بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث ما در سوره ثالثه بود و اون این بود که مال حلال کسی مخلوط بشه به مال حرام دیگری بدون مزجی که به صورت مخلوط شدن آب به آب دیگری یا شیر کسی به شیر دیگری یا آرد کسی به آرد دیگری، چون گفتیم اون گونه مزج بازگشتش به وحدت و بازگشتش به شرکت، شرکت یه اصول خاص خودش را داره اما اختلاط با شرکت فرق داره. حالا مثلا وقتی که ممزوش مخلوط شد دراهم بنده به دراهم غیر، اینجا دو شیء واحد نیستن که برگشتش به وحدت هم شیء در عرف باشه، بلکه میگن نه دو شیء است ولی در اثر خلط مشتبه شده، معلوم نیست که کدام مالش منه از این دراهم و کدام دراهم مال غیره. ازا همینجا یه توجهی بشه اینکه مرد بزرگی مانند محقق همدانی خلط را با موجب شرکت دانستن، خیر، خلط در مقامی موجب شرکت میشه که بازگشتش به وحدت و عرفی باشه. خب حالا از این بگذاریم، آمدیم به این که این شیء مخلوط حلال و حرام اگر در ید شخص بود، در ید صاحب مال بود، با بیاناتی که قبلن گذشت گفتیم ذلیت ید برای او حجت در ما سوای قدر متیقن میتواند رجوع به براءت کنه و بگوید که مثلا در 10 درهم قدر متیقنش 2 درهمش مال من نیست، ولیکن 7-8 درهم باقی بر اساس ید ملک من میشه. اون وقت تعیین این 2 درهم هم دیدیم راهی جز قرعه نداشت و این بحث گذشت، اما سخن امروز در جایی است که این مال در تحت ید ذلیت نباشه، مثل اینکه مثلا مال شما و مال من هر دو در ید شخص ثالثی است و مخلوط شده و تمیزی هم در کار نیست، اما حالا مشخص نیست که این مقدار مال 10 درهم مختلف چند درهمش مال شماست و چند درهمش مال منه. قدر متیقن از این 10 درهم مختلفی که در ید من نیست و در ید شما هم نیست، قطعاً 5 درهمش مال منه بلا ریب، 2 درهمش هم متیقناً مال شماست. این 3 درهم دیگر که مشکوکه، اکنون یدی هم برش نیست که بگیم بر اساس ید مالکیت ذلیت نسبت به او ثابته، این 3 درهم را به چه کرد؟ چه باید کرد؟ در اینجا 2 نظریه. نظریه‌ای که مرحوم شیخ در کتاب خمس از علامه و شهیدان نقل میکنه، میگه این 3 درهمی که در تحت ید نیست باید تنصیف بشه، یک درهم و نیمش داده بشه به صاحب پنج درهم و یک درهم و نیمش داده شود به صاحب دو درهم. نظر استاد و همچنین خود شیخ بعد از اینکه نقل میکنه، نظر اینها این است که باید در این سه درهم دیگر قرعه انداخت به نام هر کسی که اصابه کرد، باید به او داد بلا اینکه تنصیفی در کار بیاد. حالا ابتداءً چند روایتی که شیخ بزرگوار به آنها اشاره کرده برای قول شهیدان و علامه، به این چند درهم چند روایت اشاره کنیم. قبلاً به عرض رسید یه روایت در باب نهم از ابواب کتاب صلح که در آنجا کسی خدمت امام صادق رسیده و عرض کرد به این که مالی همینطور عین سؤال دو درهم مال کسی بوده و یک درهم عرض کنن دو درهمی در وسط موجوده، یه نفر میگه تمام این دو درهم مال منه، دیگری میگوید یک درهمش مال توست و یکی مال منه. وقتی به امام مراجعه میکنن، حضرت میگد که میفرمایند اون شخص دوم معترف است به این که پس از این دو درهم یکیش مال صاحب دو درهمه، انما ادعای او در یک درهم دیگره، صاحب دو درهمم در این یک درهم مدعی است، صاحب یک درهمم در این مدعی تنصیف کنند، نصف را این صاحب دو درهم مدعی دو درهم بگیره، نصف را هم مدعی یک درهم بگیره. خب گفتن این بر اساس همون قانون عدل و انصاف است و بالاخره معناش اینه مال مشترکی که بینه بر یکی از دو طرف وجود نداره، بهترین راه آن است که بر اساس عدل و انصاف تقسیم بشه. روایت دیگر در باب دوازدهم از ابواب صلح و آن اینه که کسی خدمت مولا امیرالمؤمنین آمد و گفت که من دو درهم به این آقای زید ودیعه داده بودند، دیگری هم یک درهم بدی اداده بود، مجموعاً سه درهم، بعد از این سه درهم یکی مثلا مفقود شد بلا زمان، دو درهم باقی مونده چه کنیم؟ اینجا هم مولا فرمود که چون یک درهم از بین رفته در این یک درهم تنصیف بشه، پس باز یک درهم و نیم مال صاحب دو درهمی که ودیعه گذاشته بود، نیم درهمم مال این آقای دیگری که یک درهم ودیعه گذاشته بود. علاوه بر این چند روایت دیگری هم در مقام هست، یکی صحیحه عبدالله ابن مغیره عن غیر واحد من اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین کان معهما درهمان فقال احدهما الدرهمان لی وقال الاخر هی بینی و بینک، که همینی که الان خوندم که حضرت فرمود فقال اما الذي قال هي بيني وبينك فقد اقر بان احد الدرهمين ليس له وانه لصاحبه ويقسم الاخر بينهما. علاوه بر این روایات دیگری هم که تأیید شده در مطمئنم که معتبر اسحاق ابن عمار، این حدیث در باب 11 از ابواب صلح، فر رجل یبزعه الرجل، یعنی میفروشه به او یک نفر دیگری 30 درهم، یک پارچه رو بهش میفروشه به 30 درهم فی ثوبن، و آخر 20 درهم، به دیگری هم یه پارچه ثوبی میفروشه به 20 درهم. فبعث الثوبین، بعد هر دو پارچه را میفرسته برای صاحبان مال، ولم یعرف هذا، لم یعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه. بعد نام دو تا پارچه کاملا مثل یک دیگره، مشخص نیست که کدام یک مال صاحب 30 درهم بوده و کدام یک مال صاحب 20 درهمی است. قال یباع الثوبان فیعطا صاحب 30 3 اخماس الثمن والآخر خمسه الثمن. حضرت فرمود حالا که اینطوریه، هر دو پارچه را بفروشند و بعد به صاحب اون عرض کنم 30 درهمی 3/5 پول را بدن. مثلا اینها خریده بودن، یکی به 30 درهم، یکی هم به 20 درهم، 50 درهم. حالا فروختن، وقتی که فروختن 42 درهم شد مثلا، یا 36 درهم شد. فرمود در اینجا این 36 درهم را تقسیم کنند به 5 قسمت، به اون کسی که صاحب 30 بوده 3 قسمت بدن، به اون دیگری 2 قسمت بدن. خب معلوم میشه باز این هم بر همین اساسه که بالاخره یک مقدار مشترک بودن، یک مقدار از 5 قسمت هم هر دو مدعی هستن. بهترین راه برای این عدل انصاف اینه که بیان بر اساس اون چه مالک بودن، این مقدار مشکوک را هم همونطور تقسیم کنند. چون مالکیت یکی بیشتر از دیگری بوده، اون مقدار مشکوک را هم بر همون اساس تقسیم کنند، همونطور که اینجا فرمود. باز روایت دیگرم، قیاس ابن ابراهیم عن ابي عبد الله عن امير المؤمنين اقتسم اليه رجلان في دابه وكلاهما اقام البينه انه انتجها. هر کدام بینه آوردن که آقا اون گرفته این دابه را، صاحب نتاش کرده. فقضا بحال الذي في يده، فرمود که خب پس این دابه مال اون کسی که در ید اوست، چون او ذوالیده. و بعد وقال لو لم تكن فی یده جعلتها بینهما نصفین، اگر ید نبود می آمدم هر دو متساویان این دابه را بین اینها به دو نصف تقسیم می کردن، نصفش مال این، نصفش مال او. این 4-5 روایت را شاهد گرفتند که اینجا جای قرعه نیست، بلکه قانونی است به نام قانون عدل و انصاف. او اقتضا داره که بر اساس مالکیت این مال مشتبه تقسیم بشه. خب چون یک کسی مثلا مالکیتش 2 ثلث بوده و یکی دیگر مالکیتش 1 ثلث بوده، پس اون امر مشتبه بین این مالکین به همین مقدار و به همین نسبت تقسیم بشه. خب حالا اگر اینه، پس در مثال ما که یکی هش ارز کنم دو درهم متیقن مال او بوده از مجموع 10 درهم و دیگری 5 درهم متیقن مال او بوده تمام آمدیم 3 درهم ما بین مشکوکه که این 3 درهم همش مال صاحب 2 درهمه یا همه اش مال صاحب 5 درهمه هر کدام ادعای تمام 3 درهمه دارن خب پس قانون عدل و انصاف همین اقتضا میکنه که بیایم این 3 درهمه وسط را هم تقسیم کنیم و شر معرکه کنده بشه انصافا به عرف هم در همه عرف‌های دنیا اگر ما مراجعه کنیم و هیچ یک از طرفین بینه یا ید یا شاهدی نداشته باشند میگن بگه ختم قضیه را به همین تنصیف کنید تا در نتیجه به حق از باب مقدم دمه علمیه مال به صاحب مال برسه ببینید مقدمه علمیه ای که اکثر فقها در همین جا اشاره کردن توضیح بدم یعنی چه مقدمه علمیه ببینید در مقام رد مال به مالک گاه مقدمه مقدمه لازمه که این مقدمه خرج برداره میگن خب برای رد مال به مالک اگر این رد مستلزم خرج بود باید مالک مال این خرج را بپردازه مثلا جناب عالی در نزد بنده فرض کنید که در مال در ماشینی در دست ما داری حالا ما میخواییم ماشین را به شما رد کنیم از اینجا آوردن ماشین تا ساری مستلزم مثلا 100 لیتر بنزینه قهرم میگیم پول این 100 لیتر بنزین را باید شما بدید چون که این مقدمه برای رد مال به مالکه حالا در ما نحنفی این مثالی که عرض کردم 3 درهم این وسطه این 3 درهم بخشیش مال شماست بخشی هم مال منه حالا این 3 درهم برای اینکه میخواد مال به مالکش برسه یه خرجی داره یا این 3 درهم تمام مال شماست و یا این 3 درهم تمام مال منه اینجا یه مقدمی داره که غیر از مقدمی خارجیه است بلکه مقدمه علمیه یعنی برای اینکه ما علم پیدا کنیم که اقلن بخشی از مال شما به شما رسیده این مستلزم اینی که تنصیف بشه چون اگر این 3 درهم همه مال شما باشه خب پس رسوندن به دست شما برای اینکه ما علم پیدا کنیم به دست شما رسیده مقداری مال شما باید این مال را تنصیف کنیم اگر مال منم باشه باز برای حصول علم محتاج به تنصیفه بر این اساس میگن اینجا مقدمه علمیه یعنی برای رسوندن علم به رسوندن بخشی از مال به مالک محتاج به تنصیف کردن ماله اینه میگیم مقدمه علمیه گفتن همانطوری که در مقدمه خارجیه اگر خرجی برداشت باید صاحب مال مال را این خرج را بپردازه در مقدمه علمیه علم ما به این که مال ولو نصفش به صاحبش رسیده محتاج به تنصیف کردن ماله. پس برای این اساس بگیم این سه درهم تقسیم بشه بین این دو نفر تا در نتیجه علم پیدا کنیم که بخشی از این مال به صاحب مال رسیده. بر این تقریب با تأیید به این چند روایتی که به مناسبت مرحوم صاحب وسائل در کتاب صلح آورده کشف می کنیم که شارع مقدس به این راضی است، به همین سیره ای که بین عقلا هم در مقام رد مال به مالک تصویب کرده اند. خب تا به اینجا پس قانون عدل و انصاف همین تقسیم را ایجاب میکنه. پس من جمله ما نحن فی که حال ذلیتی در کار نیست، بیان بگیم این سه درهم وسط تقسیم بشه تا رعایت عدل و انصاف شده باشه. اما شیخ با اینکه اینها را نقل میکنه و همچنین مرحوم و استاد خدشه میکنن، میگن فرق است. استاد اینطور تعلیل میکنه، میفرمایند که فرق است بین مالی که مضمون نباشه و مالی که تحت ضمان باشه. مثلا در مورد همون ودعی، خب شخص امین که ضمانی نداره، این آقا در دست امین دو درهم امانت سپرده، اون دیگری در ید او یه درهم امانت سپرده، مال الامین الا الیمین. خب طرفین هیچ کدام در حقیقت، یعنی این آقای ودعی ضامن مال به هیچ وجه نیست. خب حالا که ضامن مال به هیچ وجه نیست، یک مالیست که در وسط مونده، بسیار خوب، قانون عدل انصاف بد نیست که بگیم حال این مال دو مدعی پیدا میشن، هیچ کدام هم مثلا ترجیحی بر دیگری نداره، بر اساس عدم وجود مرجح بیم و این کار تا کنیم که عدل انصاف رعایت بشه. اما در ما نحن فی مفروض بر اینه که بالاخره این مال را ما این سه درهم وسط علا کل حال به هر کدام که بدیم احتمال زمان هست. اگر مال صاحب دو درهم بوده بدیم به شخص صاحب چیز پنج درهم بدیم، خود زامره. و بالعکس یک درهم و نیمش هم که بدیم باز زمان در کار هست، برای که مال مردمه و به دست غیر اهل و غیر مالک رسیده. پس چون بر اساس اینکه مالک مال دیگریه و در ید شخص دیگر برای هست این مال قرار بگیره، طبعا زمان بر عهده او ثابته. حالا که زمان ثابته، راه حلی پیدا کنیم. ما بیایم مال مضمون را تقسیم کنیم بین دو نفر، شبیه همون داستان مرحوم ملا مهدی نراقی است که خب به شما به اونجا رو به عرض رسوندن، مال دیگری را بگیر و به آقا بده، بر چه اساسی این کار را میخوای بکنید؟ لذا میگن که اون استاد اینه میگه، میگه اون موردی که در روایات وارد شده زمانی چون در کار نبوده، بنابراین ودعی میگه آقا من بیچاره دیگه یه غلطی کردم، مال شما رو نگه داشتم، حالا اینکه موش آمده که دینا رو برد، دیگه من که ضامن نیستم، حالا که زمانی در کار نیست بیاید و قضیه رو حلش کنید. اما در اینجا فرض برای اینکه میخواد مالی را که در ید او مالک نیست بگیره، شما میگید از باب مقدمه علمیه مال مردم را به او بدیم تا مال خودش به دستش برسه، و بالعکس این قابل قبول نیست. لذا بر این اساس ما میگیم القرآن لکل امر مشکل، اینجا مالیست مشتبه و مالک مال مشخص نیست، فرمودن القرآن لکل امر مشکل و یا مشتبه. بعد دو اشکال شده. اشکال اول این است که آقا شما در قانون قرعه به ما یاد دادید که مشکل و مشتبه باشه، یعنی هیچ راه حلی نه از نظر امارات و نه از نظر اصول در کار نباشه، و الا اگر اصلی هم در کار بود مثل قاعده طهارتی، اصل براءتی، غیر ذالکی، دیگه نوبت به قرعه نمیرسه، چون مشکل و مشتبه یعنی از هر جهتی در مال اشتباه و اشکال باشه، نه بیان و اماره واقعی و نه اصلی. ما در ما نحن فی شما میخواید بگید قاعده قرعه را به کار ببریم جایی که هیچ اصلی در کار نباشه و قانون عدل و انصاف رفع اشکال میکنه، دیگه مشتبه نیست. عدل و انصافی که سیره عقلا هم بر او قائمه، این روایات هم تقریبا این سیره را از کنم تأیید میکنه، خب رفع اشکال میشه دیگه، نوبت به قرعه نمیرسه. اشکال دوم این است که اساسا گفتن قاعده قرعه را اگر به این گله گشادی که در روایات وارد شده بگیریم که خب واویلایه. به خاطر یادن نمیره در خدمت مرحوم امام نشسته بودیم، از کنم حضورتون که ایشون به همین تمسک میکرد، گفتم خب حالا خیلی جنابالی قائل هستی که اگر یک در همین مردد بین من و دیگری باشه قرعه بندازیم، یا اینکه نه میگید به اینکه از کنم اینجا باید به طبق علم اجمالی عمل کرد. گفتم ما اینجا هم میگیم قرعه بندازیم. گفتم آقا شما مثل یادتون رفته، خودتون در رساله عملیتون فراوان نوشتی که موارد علم اجمالی منجزه و موافقت قطعی لازمه. این تبسمی کردن در شیر جواب ندادن. خب ما در مورد قدیل قرعه که به این ود وسعت که نمیدونیم قائل بشین، لذا فقها ها گفتن که دلیل قرعه را یا باید منحصر کرد به هم موردی که امام جواد علیه السلام اعمال فرمودن، یا بر فرض مواردی که هیچ راهی حل نشده باشه و اینجا را نمیتونه دلیل قرعه شاملش بشه. از این هم جواب دادن که چرا دیگه؟ اولا اینکه قانون این روایات که شما تایید آوردیم که دیدیم در مال مضمون دخلی، در مال غیر مضمون دخلی به ما نحن فی نداره. از طرفی هم که اینجا هیچ دلیل برهان دیگری هم در مقام نیست. این قانون عدل انصافی هم که شما گفتید، این یک قانون است که دلیل معینی در شرع براش وارد نشده. این موارد تمسک هم مورد خدشه است، از باب اینکه مواردی است که درش زمان غالبا نبوده. به هر حال بر این اساس جمعی قائلن به اینکه اینجا هم که در تحت ید نیست، همون اساس قرعه جاری بشه و بگیم به اینکه این سه در همه مشکوک را قرعه بندازیم، به نام هر کس که اصابه کرد به او داده بشه. و لکم الخیار، که حالا کدام یکی از این موانی را انتخاب کنید. والحمدلله.